ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. آمریکا تشکیل نهاد مالی ویژه ایران در وزارت خزانه داری را تایید کرد. حسن روحانی با آیت الله سیستانی در عراق دیدار کرد. و شماری از کشورها پرواز بوئینگ 737 مکس را متوقف کردند. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتضی قاسم‌فر هستم. سیگال مندلکر معاون امور تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری آمریکا با تایید خبر تشکیل یک نهاد مالی ویژه در این وزارتخانه اعلام کرد که این نهاد نظارت بر فعالیت‌های مالی ایران را بر عهده خواهد داشت. او روز سه‌شنبه در این باره گفت که در نهاد تحت نظر او واحدی به نام واحد ترکیبی مسائل مالی ایران تشکیل شده است تا با جمع‌آوری اطلاعات درباره ایران راه‌های تازه‌ای برای مقابله با تهران بیابد. سیگال مندلکر همچنین تاکید کرد که دولت آمریکا به مسیر فعلیش در وارد کردن فشارهای حداکثری بر ایران ادامه خواهد داد. دولت آمریکا اردیبهشت ماه امسال از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد و تحریم‌های تعلیق شده علیه تهران را نیز دوباره به اجرا گذاشت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در سومین روز سفرش به عراق با آیت الله علی سیستانی از مراجع تقلید شیعه در شهر نجف دیدار کرد. به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و ایرج مسجدی سفیر ایران در بغداد هم حسن روحانی را در این دیدار همراهی کردند. این دیدار یک روز بعد از آن انجام می شود که پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران روز سه‌شنبه با حذف ویدیویی درباره پیامدهای دیدار حسن روحانی با آیت الله سیستانی اعلام کرد که این ویدیو به اشتباه منتشر شده بود. در این ویدیو به نقل از تحلیلگران نوشته شده بود که دیدار حسن روحانی با آیت الله سیستانی پیام‌های قدرتمند برای مقام‌های ایران، عراق و آمریکا خواهد داشت. اتحادیه اروپا و شماری دیگر از کشورها پرواز هواپیماهای بوئینگ 737 مکس 8 را متوقف کردند. این تصمیم در پی دو حادثه سقوط این مدل از بوئینگ در یک سال گذشته اتخاذ شده است. در پی سقوط بوئینگ 737 مکس، خطوط هوایی اتیوپی در روز یک شنبه همه 157 سرنشین آن جان خود را از دست دادند. سال گذشته نیز حادثه مشابهی برای همین مدل بوئینگ در خطوط هوایی اندونزی اتفاق افتاد که منجر به کشته شدن 189 سرنشین آن شد. ارزش سهام بوئینگ طی روزهای گذشته حدود 10% افت کرده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت که ایران برای حفظ روابطش با عراق از کسی اجازه نمی‌گیرد. او آمریکا را به نظامیگری و دخالت در امور کشورهای منطقه متهم کرد و گفت که دوره دخالت و تعیین تکلیف برای دیگر کشورها سپری شده است. این سخنان بهرام قاسمی یک روز بعد از آن بیان می‌شود که براین هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، در واکنش به سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به بغداد گفته بود که جمهوری اسلامی قصد دارد عراق را به یکی از استانهای خود تبدیل کند. حسن روحانی از دو روز پیش برای دیدار با مقامهای عراقی در این کشور به سر می برد. روز سه‌شنبه پر فیشر مدیر دفتر سازوکار مالی تجارت با ایران اینستکس مذاکرات خود را با مقامات ارشد ایران درباره راه اندازی این سازوکار مالی در تهران آغاز کرد. اینستکس با یا ابزار حمایت از مبادلات تجاری نام نهاد تازه‌ای است که آلمان، فرانسه و بریتانیا برای کاهش اثر تحریم‌های آمریکا علیه ایران راه اندازی کردند. تهران تعهد کرده بود دفتری هم برای هماهنگی با مقامات مالی اروپا در ایران راه اندازی کند، ولی تا کنون گشایش این دفتر و اعضای آن اعلام نشده است. مرزاد مادی اقتصاددان و کارشناس تحریم‌های اقتصادی در لندن در گفتگوی با جمشید زند میگوید بدون راه اندازی دفتر تهران و تصویب لوایح FATF سازوکار مالی اروپا اجرا نخواهد شد. مرزاد مادی:
این سفر در حقیقت با همراهی گروهی که نمایندگی سه کشور اروپایی سه رو دارن، سه کشور اصلی اروپا، برای هماهنگی‌های نهایی برای اجرای کردن این کانال پرداخت هست و اینکه در سوی ایران یک مقدار پیش نیازهای کاری و آمادگی هایی که باید از چارچوب سیستم های پرداخت و دریافت بشه هنوز ایران یک مقدار عقبه از اون منحنی که باید اونجا رسیده باشه برای آمادگی. من فکر میکنم اگر تهران از نظر سیستم بانکی همراهی و آمادگی لازم رو ایجاد بکنن، میشه گفت که این سیستم آماده به کارگیریه، ولی خب بخش بزرگی از این پیوند خواهد داشت در عمل نه در روی کاغذ. شفاف بودن سیستم پرداختی ایران به ویژه در مورد سیستم های مالی بانکی ایران.
آقای عمادی، در زمان اعلام این سازوکار مالی در اروپا و تهران گفته شد که دفتری هم برای این کار در تهران راه اندازی خواهد شد. چرا این دفتر هنوز در تهران راه نیفتاده؟
اون چیزی که شنیده شده اینه که در خود تهران یک شکاف بسیار بسیار بنیادی هست در مورد یک همین باز کردن این دفتر، تشکیل این دفتر، و دو تامین نیازهای نیروی انسانی این دفتر که چه اندر کارشناسی چه کسانی باشن و به ویژه کسانی که اونجا هستن چه ارتباطاتی من نمیتونن داشته باشن. یعنی شما نمیتونید کسانی در این دفتر بذارید که اینها خودشون پیوندهایی که دارن با سازمان‌ها و نهادهایی هستن که اونها زیر تحریم هستن یا زیر سوال‌های خیلی سنگین هستن. به این خاطر در تهران به نظر میرسه که این شکاف در حال حاضر به حدی جدیه که ایجاد یک همچین دفتری که خب اصلا کار مشکلی نیست، ولی اینکه ما نتونستیم هنوز شاهد یک همچین چیزی باشیم در تهران اینه که اون نیرویی که نمیخواد همون لایحه مربوط به شفافیت تایید بشه در ایران، اون نیرویی که نمیخواد سرریشه فسادها و سوءاستفاده های مالی باز بشه و عریان بشه و در نگاه عمومی گذاشته بشه، همون نیرو، همون تیپ، همون شبکه چقدر داره مقاومت میکنه در برابر باز شدن یک همچین دفتری. یک چیز شما میتونم به عنوان برداشت شخصی این رو اضافه کنم، این بر پایه هیچ سندی نیست، که شاید نگرانی همون شبکه اینه که این میتونه آغاز حرکتی باشه به سوی ایجاد شفافیت در سیستم اقتصادی ایران که این پولها کجا میره، این سوء استفاده ها چجور ممکنه به این صورت در مورد پرداخت های ارزی و تجارت خارجی ایران به این سادگی و به این گسترش انجام گرفته باشه. و اونها خب نگرانی دارن، چون ما صحبتی که میکنیم حتی صحبت 6 میلیارد دلار نیست، صحبت رقم های سه رقمی به میلیارد دلار مصوبت سوء استفاده که در اقتصاد ایران شده.
اگر این دفتر در تهران راه اندازی نشه، آیا این بدین معنی هست که سازوکار مالی اروپا عملا اجرا نخواهد شد حداقل در چند ماه آینده؟
نگاه من اینه که این در روی کاغذ خواهد بود، برای که شما این همسان این دفتر رو در تهران نیاز خواهید داشت.
آقای عمادی، در آخرین بیانیه‌هایی که از طرف سه کشور اروپایی و گروه ویژه اقدام مالی منتشر شد، تأکید شده بود بر تصویب لوایح مربوط به شفافیت بانکی. به نظر شما تصویب و اجرای این لوایح رو تا چه حد میشه ربط داد به آغاز به کار این سازوکار مالی؟
شاید به صورت آشکار نشه اینها رو پیوند داد، ولی که این عملا در اون چیزهایی که از تهران بر ما میرسه این هست که حتی کسانی که، یعنی افرادی که با نام اینها مقاومت و مبارزه و ایجاد تنش کردن در مورد پالرمو و FATF، همونها در مورد این سازوکار پرداخت در حال ایجاد تنش هستند. و اینها در نگاه من اینها هیچ کدوم از هم جدا نیستند. این یک سه گوشه یک مثلثیه که این مثلث در حقیقت تمام اقتصاد ایران رو در داخل خودش حبس کرده، زندانی کرده، گروگان گرفته و هر فشار، هر تلاشی که برای باز کردن روزنه‌ای برای بیرون آوردن اقتصاد ایران از این گروگان گیری و از این حبس هست، با بیشترین و خشنترین عکس‌العمل چنان که دیدیم ما در این مدت روبرو شده و روبرو خواهد شد.
پس در این صورت اگر لوایح مربوط به شفافیت بانکی تصویب نشه و سازوکار مالی اروپا هم عملا شروع نشه، پول صادرات نفت ایران چه خواهد شد؟
من تصور میکنم اونها خواهند به صورت نیمه منجمد. تحریم های خزانداری امریکا شرایط اینطور کرده که ایران نمیتونه دستیابی پیدا کنه به این سپرده ها به خاطر تهدید جریمه بانک ها. در این راستا الان اتفاقی که داره میفته ما میبینیم که مثلا شما نگاه کنید در اروپای شرقی یا در یونان یا در کشورهای دیگه، بانک ها مؤسسات مالی ایران از طریق واسطه خریده و اسم ایرانی روی اینها نیست، اینها نقل و انتقال و تبدیل این پولها رو میکنن یا از طریق خرید کالا یا کانال های دیگه که زیاد نمیشه باز کرد. عملا اینطور شده که ما از اینه که اقتصاد ایران در حال حاضر داره پرداخت میکنه برای این شبکه دلالی که اینا تنگاتنگ با همراهان خودشون در ایران در ارتباط هستن، چیزی بین محافظ کارترین ارزیابی 15% و بیشترین ارزیابی که دیروز من با یکی از مسئولین آلمانی صحبت میکردم حتی 34% این سهم یا این برداشت این شبکه واسطه ها هست که این اگر این لوایح تصویب نشه و ایران به سوی شفاف کردن اقتصاد خوش پیش نره، ما در حقیقت خواهیم دید که مانند این چند سال گذشته که 1/3 درآمد قانونی ایران به افرادی که کارهای غیر قانونی می کنن و در حقیقت واسطه های شبکه فساد هستن به کیسه آنها خواهد رفت.
گفتگوی جمشید زنج رو شنیدید با مرتاد عمادی، اقتصاددان و کارشناس طرح‌های اقتصادی در لندن. و ما در ادامه بشنویم صدا و پیام شنوندگان رادیو فردا رو.
آقای خامنه‌ای و روحانی، واقعا بهتون تبریک میگم. مبارزه با قاچاق شد سپردی دست برادران قاچاقچی. یعنی واقعا توی جمهوری اسلامی پاکتر از اینا پیدا نمیشه. واقعا بعد از 40 سال به کجا رسیدید شما؟ گوشت سپردی دست گربه، با هم هم دارید میخورید و حال میکنید. مبارک باشه.
نماینده خامنه‌ای گفته بود که دانشجویان مقیم خارج برای جلوگیری از سرخوردگی بهتره به کشور باز نگردن. پرسش من از نماینده رهبر اینه: برای جلوگیری از سرخوردگی 80 میلیون ایرانی چی کار باید بکنیم؟ آیا 80 میلیون ایرانی رو از کشور خارج کنیم یا 7-8 هزار نماینده رهبری و خود رهبری رو از کشور خارج کنیم؟ کاشکی رهبر یه مدال ذوالفقارم به شما میداد آقای نماینده واسه اظهار نظرات شجاعانتون.
ما بی‌صبرانه چشم انتظاریم که کمی حکومت فعلی در جهت افکار مردم، گرایش مردم، سلیقه مردم، خواست مردم گام برمی‌داره، بر بداره. هر گامی که برمی‌داره، هر حرکتی که میکنه دقیقاً مردم رو در جهت منفی شگفت زده میکنه. آقای رئیسی اومدن، ولی حرفایی که امروز میزنه بعد از 30 سال اصلا قابل دفاع نیست. اینکه امنیت بالاتر از عدالته. اگه عدالتی وجود نداشته باشه امنیت مردم برای چی میخوان؟ مگه در زمان حکومت سابق امنیت وجود نداشت؟ مردم به خاطر امنیت انقلاب کردن. آخه یک کم هم عقلتون رو به کار بندازید، وقتی دهنتون رو باز میکنید میخواید باعث خوشحالی و نمیدونم رضایت یک افرادی بشه، یک مقدار فکر کن. بعد نمیتونی اینا رو از گفتهات پاک کنی، از سوابقت پاک کنی.
در زبان پارسی مثل داریم که میگه طرف همه چیزش به همه چیزش میاد. دقیقا مثل این حکومت اسلامیه، حکومتی که رهبرش خامنه‌ای باشه باید هم رئیس قوه قضاییش و وزیر دادگستریش اعضای هیئت مرگ باشن و سپاه پاسداران که حافظ این نظامه از برادران قاچاقچی باشن.
تو خبرها شنیدم جناب حسن نصرالله تقاضای کمک میکرد. پیامی دارم برای جناب آقای حسن نصرالله. آقای حسن نصرالله، دیناری، ریالی، دلاری، حتی لقمه از طرف ایران اگه برای تو ارسال بشه مردم ایران راضی نیستن و نخواهند بود. برین کار کنین، برین نون بازوی خودتونه بخورین، کم گدایی کنین، مردم ایران راضی نیستن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
میرسیم به ساعت 16:15 به این ترتیب و پایان این بخش خبری. سپاسگزارم که با من مرشد قاسم‌فر از استودیو خبر رادیو فردا همراه بودید و از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه های ما بمانید.